زنگ ورزش.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. من مهدی خوبی هستم، متخصص فیزیولوژی ورزشی عصب و عضله. با زنگ ورزش در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، میبینم که اول صبح از خواب بیدار شدید. بعضیا ورزش کردن و از خونه زدن بیرون، بعضیا اصلا برنامه ریزی ندارن برای ورزش. دوستان عزیز، برنامه ریزی کردن برای ورزش یعنی برنامه ریزی کردن برای حفظ سلامت تو. برنامه ریزی کردن برای ورزش یعنی برنامه ریزی کردن برای اینکه مریض نشیم، بیمار نشیم. دوستانی که برنامه ریزی نمی کنید برای ورزش و میگید اصلا وقت ندارم، شما خود به خود با این کارتون دارید برنامه ریزی می کنید برای پول جمع کردن و دکتر رفتن و درمان بیماری های خودتون. این رو یادتون باشه، هر کس برای ورزش وقت بذاره دیگه وقتی نمیذاره برای درمان. ورزش خیلی میتونه دوست خوبی باشه برای شما، البته ورزشی که در حد توان شما باشه. ما بعضیا رو داریم که در ورزش آسیب میبینن، اونها ورزششون کیله بدنشون نیست. کیله میدونید یعنی چی؟ یعنی اینکه ورزش متناسب با بدن نیست. ما هدفمون از زنگ ورزش در رادیو سلامت همینه که ورزش هایی رو که اندازه و متناسب به بدن شماست رو یواش یواش بهتون یاد بدیم و شما رو آشنا کنیم با این ورزش ها، یادآوری کنیم که باید بدنمون رو ورزش بدیم. اگر بدن خودمون رو ورزش بدیم، قلب ما تقویت میشه، ریه‌های ما تقویت میشه، عضلات ما تقویت میشه، مغزمون تقویت میشه، سیستم عصبی عضلانیمون تقویت میشه، انعطاف‌پذیریمون میره بالا. چه قرصی داریم ما مثل قرص ورزش که این همه فایده رو یک جا داشته باشه؟ نداریم. شما به داروخونه که مراجعه میکنید، هر یه دونه این قرص ها برای یه چیزی خوبه، 100 تا معوارض داره. اما ورزش متناسب، ورزشی که از طریق رادیو سلامت به شما معرفی میشه، هم میتونه هزاران فایده داشته باشه و هم میتونه برای شما ضرری نداشته باشه، سلامتیتون رو حفظ میکنه. مطمئن باشید هر روز، روز به روز در یک برنامه از فواید ورزش براتون خواهم گفت. راستی شمایی که امروز ورزش نکردید و از خونه زدید بیرون، یا اینکه میخواید از خونه بیایید بیرون، اشتباه میکنید. امروز متوجه شدیم که اگر ورزش کنیم، اول به بدن خودمون احترام گذاشتیم. ورزش یعنی احترام گذاشتن به بدن خودت. پس اگه تا حالا ورزش نکردی، بلند شو چند دقیقه ورزش کن. من نمیگم بلند شو یک ساعت ورزش کن، 5 دقیقه ورزش کن، 2 دقیقه نرمش کن، 10 دقیقه ورزش کن، متناسب با تایم خودت ورزش کن. راستی این رو من براتون بگم، اگر فواید ورزش رو متخصصین میتونستن جمع کنن و بریزن داخل یک بطری، اصلا اینقدر قیمتش میرفت بالا، توی داروخونه ها گرونترین داروی داروخونه ها بود. اما نمیشه، اثرات ورزش مال خودته، نمیشه اثرات ورزش رو تولید کرد و فروخت. اثر ورزش مال اون کسیه که با ورزش دوسته و ورزش رو مرتب و منظم و متناسب با بدن خودش انجام میده. پس اگر شده حتی چند دقیقه هم ورزش کنید.
قدردانی میکنم از محبت تمام شما عزیزان شنوندهی که همچنان برنامه به زندگی سلام کن رو شنونده هستید. امیدوارم تا اینجا این برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه. در 29 مهر ماه هستیم، روز صادرات، و بنابرای این مناسبت سوال خودمون رو مطرح کردیم، ازتون پرسیدم که ما ایرانی ها چطور میتونیم در رشد تولید و خودکفایی کشورمون نقش داشته باشیم. به مانند همیشه دو راه ارتباطی داریم برای اظهار نظرتون. 3102 سامانه پیام کوتاه ماست و اگرم براتون مقدوره صدای گرمتون رو به گوش ما برسونید از طریق شماره تلفن برنامه 2265-2876.
نقش ما در رشد تولید و خودکفایی کشور عزیز ما به نظر من این است که تولید حد اکثر، مصرف حد اقل، صادرات بیشتر برای تأمین ارز و مخصوصا مصرف تولیدات داخلی مصرف کنیم، تولید رشد پیدا میکنه و به خودکفایی بیشتری میرسه. باشه، خدا نگهدار، نصیری از خواهم.
آقای نصیری، ممنونم از تماس شما. دوستان شنونده، رسیدن به خودکفایی و رونق در تولید یه معادله دو طرف است، اما در دو طرف اون مردم هستن، اون بخش از مردم که در جایگاه تولید کننده قرار گرفتن و بخش دیگه که مصرف کننده هستن. اگر هر دو سمت این معادله به نقش خودشون رسیده باشن، به خودکفایی و آگاهی بیشتری میرسیم و به تبع به خودکفایی تولیدی. یکی از راه‌های رسیدن به خودکفایی، اگر گفتید چه؟ بله، یه سری از دوستان به درستی پاسخ دادن، نگفتن به محصولات خارجی. البته این خیلی مهمه، تولید کنندگان داخلی هم باید تلاش بکنن تا بهترین کیفیت رو با مناسب ترین قیمت در اختیار هموطنانمون قرار بدن. این نیست که بگیم خب از خارجی نمیخوایم استفاده بکنیم، از داخلی میخوایم استفاده بکنیم، ولی با حداقل کیفیت و یه قیمت بالا. اینطور پس نباید باشه. امیدوارم که تولید کنندگان محترمم به این مهم همت بگمارن. برای رسیدن به خودکفایی باید خودمون رو باور بکنیم و استعدادها و ظرفیت هامون رو شناسایی بکنیم و نسبت به جامعه‌ای که در اون زندگی می‌کنیم مسئولانه تر رفتار کنیم.
به نظرم ای کاش روستاها به قوت خودش باقی میمون، چون کشاورزی و دامداری رونق پیدا میکرد، ولی الان اکثر روستاها جمع شده، به شهرک تبدیل شده، ولی میدونیم که روستاییان میتونن محصولات کشاورزی، پایه های غذایی رو اکثرا از روستا تهیه میشد، ولی متاسفانه به شهرک تبدیل شدن و روستایی ها شهرنشین شدن و این خیلی تاثیر داره در مواد پایه غذایی ما انسان ها. ملیحه شهرود از تهران، روز خوبی داشته باشید.
خانم شهرود، سپاسگزارم از تماس شما. به نکته خیلی خوبی اشاره کردید و امیدوارم که هر کدوممون بنابر ظرفیت خودمون و اون جغرافیایی که در این زندگی میکنیم برای خودکفایی کشور عزیزمون ایران در تلاش باشیم. اینجا به زندگی سلام کن.
صفحه روز.
سلام و ادب میگم خدمت همکار محترم. بخش دیگری رو می‌خوایم تقدیم حضور شما عزیزان شرمنده بکنیم و فکر می‌کنم دست پر تشریف آورده.
سلامت باشین. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای سیایی. همینطور سلام و صبح بخیر میگم به همراهان برنامه به زندگی سلام کن. ممنونم که صفحه روز رو میشنون و امیدوار هستم که هفته پر خیر و برکتی پیش رو داشته باشن. واقعیت این هست که یکی از مشکلاتی که وزارت بهداشت به خصوص در یک سال گذشته داشت بحث کمبود نیروهای انسانی بود و سال گذشته همین موقع‌ها بود که معاون توسعه وزارت بهداشت در مصاحبه اعلام کردن که در حدود 100 هزار نیرو نیاز داره بخش بهداشت و درمان، و مشکلی که وجود داشت آقای زیادی در جذب این نیروهایی که مجوزی بود که باید سازمان امور استخدامی صادر میکرد، یعنی به توافق نرسیده بودن که چه تعداد نیرو مجوز داده بشه، و دیگه بحث بودجه بود که به هر حال سازمان برنامه بودجه باید این بودجه رو تامین کرد. به هر حال تلسم استخدام وزارت بهداشت شکسته شد و روز گذشته جمعه این آزمون در 52 شهر برگزار شد. خواهش کردیم از جناب آقای علی ولدی که ایشون رئیس اداره برنامه‌ریزی و استخدام وزارت بهداشت هستن روی خط ارتباطی ما بیان و جزئیات بیشتری رو به ما بگن. آقای ولدی بزرگوار سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر، خوش آمدین، خدا قوت میگم بهتون.
سلام علیکم، من صبح بخیر میگم خدمت شما و همکاران محترمتون و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. زحمتتون هستید.
خیلی متشکرم آقای ولدی. خب دیروز آزمون برگزار شد، شما هم حضور داشتین در حوزه‌های مختلف، بر ما بفرمایید که به هر حال در حال حاضر چه تعدادی از نیروها جذب خواهند شد، چه تعداد شرکت کردن و اونهایی که امتیاز دارن چه کسانی هستن؟
بله، خدمت شما عرضم که در مجموع 111500 نفر ما شرکت کننده داشتیم که به ترتیب خدمت شما عرضم بیشترین داوطلبین ما از گروه پرستاری بودن.
بله.
که 24000 و تقریبا 500 نفر گروه پرستاری هستن و ماما بعد از پرستاریمون ماما بیشترین شرکت کننده رو داشتن، به حدود 12743 نفر هستن. به ترتیب رشته های کارشناس بهداشت خانواده و آزمایشگاه بیشترین فراوانی رو دارن تو بس ثبت‌نامشون داوطلبینمون.
بله.
و اینکه خدمت شما عرضم دیروزم که آزمون برگزار شد، دهه سوم در واقع سال جاری نتایج اعلام میشه انشالله.
بله.
و بنا شده که تا پایان سال در واقع مشغول به کار بشن، قرار گزینشی رو طی کنه و مشغول به کار بشن.
خب چه تعداد نیروی حوزه بهداشت و چه تعداد نیروهای درمانی رو جذب خواهید کرد؟
از این مجموع 7500 نفر حوزه بهداشت هستن، 3500 نفر خدمت شما عرضم که فوریت و پزشکی هستن.
بله.
و آوری که 14000 حوزه میشن حوزه درمان هستن.
چه کسانی امتیاز دارن؟
افرادی که امتیاز دارن، افرادی هستن که در واقع بحث کرونا خدمت کردن، افرادی که بومی هستن به مراکز استانامون امتیاز بومی هم دارن، و امتیاز حالا قانون حمایت از خانواده و جوان جمعیت هم به ذریع تعهد دو امتیاز، و به ذریع هر فرزند در واقع دو امتیاز دارن تا حداکثر در امتیاز.
بسیار خوب. جناب آقای ولدی، ما با توجه به در واقع پروژه هایی که در دولت 13 احداث شد و خبرهاش هم داریم مرتب میشنویم، به نظر میسه که سهم حوزه بهداشتمون که تاکیدمون هم بر بحث پیشگیری هست، حالا ما نمیگیم درمان چرا بیشتر در واقع جذب دارن میشن، ولی اینجا سهم واقعا سهم اندکی هست و ما شاهد بودیم که دوتا کلانشهر در تهران، دو تا در واقع بیمارستان در کلان شهر تهران تأسیس شد و همینطور بیمارستان کودکان، و قاعدتا نیروهای بهداشتی نیروهایی هستن که بیشتر مورد نیازن، و از اون سمت هم خودتونم به جوانی جمعیت اشاره کردیم، مراکز جامعه خدمات سلامت، ما بحث در واقع سلامت خانواده رو داریم یا همون نظام ارجاع، و اونجا ما به نیروهای بهداشتی بیشتر احتیاج داریم. آیا قرار هست که برای نوبت‌های بعدی هم باز همین اتفاق بیفته، و چرا ما در واقع در این نوبت استخدامی که داریم سهم گروه بهداشتمون کمتره؟
بله، خدمت شما عرضم که این نیازا به خاطر اینکه برای مراکز جدید بوده،
بله.
معمولا به حال بیمارستان ها امسال ما حدود 15,000 تا تخت داریم استعطا میکنیم، بیشتر برای نیازهای جدید بوده. نیازهای مراکز فعالمون از جمله مراکز بهداشتی درمانی هم قبلا اعلام شده، حدود 200,000 نفر در مجموع نیرو نیاز داریم که هم حوزه های بهداشت، فوریت پزشکی، حوزه حتی ستادی رو یا درمانی رو در واقع تأمین کنن کسری هاشون رو. حالا متاسفانه از اون آماری که اعلام شد، نیازهایی که اعلام شد، سازمان اداره سکان این کشور در مرحله اول خصوصا مراکز جدید رو در واقع موافقت کردن. البته نه همش، هم که ما نیازهایی که به صورت اصراری بود 76,000 نفر بود که از سال گذشته اعلام شده بود، از سال 1601 اعلام شده بود همه نیازامون. متأسفانه اون 76,000 نفر تو سه مرحله بنا شد که موافقت بشه، که مرحله اول رو 25,000 تا شو در واقع عرض کردیم، در 25,000 تا دوم هم که انشالله بنا شده که بعد از برگزاری آزمون و نتایج و بعد استخدام این افراد 25,000 تا دوم هم انشالله تخصیص بدن. همینجوری مرحله جلو میره تا اون مابقیش که در 26,000 نفر میشم از سال آینده انشالله تخصیص بدن. به هر حال نیاز وزارت بهداشت قبلا هم اعلام شده 200,000 نفر ما مرحله اول اعلام شد متاش. خب
فکر کنم فقط 100,000 تا پرستار نیاز دارید.
حالا عدد ارقام
شاید کم این عدد بزرگتر از اون باشه که
به هر حال ایدال هستش. 100,000 تا اعلام شده،
واقع بینانه چقدر نیاز دارید؟
نیازه ضروری پرستاری ما در 24,000 نفر هستش الان. بحث این که مراکز فعال و هم با اون نرما و استانداردهایی که از سازمان جهانی هم باشه بره 100,000 تا هم نیست، ولی خب ایدال ما هست 100,000 نفر. در خدمت شما هم 24,000 نفر نیازه استرالی ما هستش که اینا اعلام شده همه رشته‌های شغلی، از جمله حالا ماما هم هستش که بسیار نیاز هست، هم 12,000 تا در واقع ماما اعلام شده و ما بقیه رشته هم نیاز بوده که اعلام شده به سازمان اداره سکان کشور. ما پیگیر هستیم که انشالله همه نیازامون رو تأمین کنیم
انشالله. و الان سه برابر ظرفیت فکر میکنم فعلا جذب میشن تا بعد مصاحبه و بقیه مراحل میگذرن، درسته؟
بله، سه برابر افرادی که حد نصاب میارن معرفی میشن برای مصاحبه و مراحل مصاحبه که انشالله تمام شد به مرحله گزینش رو و صدور احکام کارگزینی منجر میشه که زمانبندی که ما داشتیم تا پایان سال انشالله کسانی که پذیرخش نایی هستن انشالله جذب میشن.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم.
خواهش میکنم
آقای ولدی، انشالله که حالا به زودی هم آزمون استخدامی دوم هم برگزار بشه و حال با توجه پروژه هایی که دارید، بحث نیروی انسانی واقعا یک ضرورت هست و حالا ما معمولا عکس این اتفاق میفته، یعنی اول پروژه‌مون احداث میشه بعد نیروی انسانیمون رو جذب میکنیم. فکر میکنم که باید بالاخره یک جوری به شکل پایاپای این اتفاق بیفته. از شما تشکر میکنم آقای علی ولدی، رئیس محترم اداره برنامه‌ریزی و استخدام وزارت بهداشت. روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون باشه.
روز شما بخیر، خدا نگهدار.
متشکرم، خداحافظ. آقای زیایی، به هر حال حالا هم اتفاق بله. خوبی هست که حدود 25,100 نفر قرار هست جذب بشن. البته همونطور که آقای ولدی گفتن، واقعیت این است که ما اگر بخوایم به اون استانداردها نزدیک بشیم خیلی بیش از اینها نیرو نیاز داریم. تعداد چون بر اساس یک سری معیارها مشخص میکنن چه تعداد پرستار هست، چه تعداد ماما نیاز هست، بر اساس تعداد تخت هست، تعداد به هر حال بیمار هست و امیدوار هستیم که به هر حال این اتفاقا بیفته. خیلی ممنونم،
امید به خدا.
شما و هموطنان عزیزم رو به خدای مهربان میسپارم.
خدا نگهدار. سپاسگزارم از شما، روزتون بخیر باشه.
خداحافظ.
فصل هم دل شدن و هم نفسی رویش دوباره یه جوونه ها، چه لطیفه وقتی که حس میکنی بوی گل رو تو حیات خونه ها، رقص پرچم سرنگمون تو با خبر از روزای روشن میاره، خنده ی شکوفه ها ناز نسیم واسمون بوی شکفتن میاره. دوباره فرصت به هم رسیدن، سرود عاشقان شور آواز، نام وطن زمزمه من و تو، فصل گل و شکوفه فصل پرواز. دوباره فرصت به هم رسیدن، سرود عاشقان شور آواز، نام وطن زمزمه من و تو، فصل گل و شکوفه فصل پرواز. وطن یکی یکی میرن و رو قله ها پا میذارن، کفشای نقره ایشون رو میپوشن، تا تو زاده های فرد رو میذارن. میدرخش نام زیبای وطن، مثل خورشیدی تو تحکیم جهان، گل میشه تو خواب خیس وقته ها، این میشه تو نفس پرندگان. دوباره فرصت به هم رسیدن، سرود عاشقان شور آواز، نام وطن زمزمه من و تو، فصل گل و شکوفه فصل پرواز. دوباره فرصت به هم رسیدن، سرود عاشقان شور آواز، نام وطن زمزمه من و تو، فصل گل و شکوفه فصل پرواز.
تشکر میکنم از همراهیتون، امیدوارم که صبح خوبی را آغاز کرده باشید و لحظاتتون قرین آرامش باشه. دوستان، امروز روز صادرات است و ازتون پرسیدم ما چطور میتونیم در رشد تولید و خودکفایی کشور نقش موثری داشته باشیم. اما دوستان همراه، مسیر رسیدن به خودکفایی از خانواده ها شروع میشه. ما موظفیم که به فرزندانمون آموزش بدیم که خودشون رو نسبت به رشد و پیشرفت کشور در عرصه تولید مسئول بدونن. وقتی والدین حتی کوچکترین چیز از فهرست خرید خودشون رو از بین کالاهای خارجی انتخاب میکنن، واقعا چطور انتظار دارن فرزندشون به تولیدات ملی پایبند باشه و اقلام مورد نیازش رو از بین اونها انتخاب کنه؟
تولید داروهای ضد سرطان،
ادجوانت‌های واکسن،
داروهای بیولوژی،
تجهیزات پزشکی یک بار مصرف پلیمری،
تکنولوژی فرابنفش برای ضد عفونیه،
کیت‌های آزمایشگاهی
تشخیص مولکولی
برای اولین بار در ایران.
8 ماه کار طراحی و ساخت دستگاه طول کشید.
نام ایران همواره با نام علم و دانش همراه و همتراز بوده. دانشمندان ایرانی قله‌های بلند افتخار و پیشرفت را با خود باوری و تلاش در نوردیدند. خلق ثروت از دانش با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری امکان پذیر است، تا با اتکا به دانشمندان و صنعتگران ایرانی از واردات بی‌نیاز شویم. سمیه اسداللهی زوج، رئیس هیئت مدیره شرکت فناوری نوین سلامت:
شرکت ما فعالیت خودش رو در سال 98 با موضوع طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفتی پزشکی آغاز کرد. اولین فعالیت رسمی این شرکت اجرای طرح کلان ملی اندوسکوپ‌های انعطاف‌پذیر بوده که با مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مرکز طرح‌های کلان ملی اجرا شد. این طرح در تابستان 99 شروع شد و در اسفند 1400 به اتمام رسید.
یه راه پیش رو، یه فکر تو سرم، حتی اگه جهان وایسه برابرم، میرم که به خودم راهو نشون بدم، به جاده و خطر شوق جنون بدم. آماده باش، من رویام تو مشتمه، واسه
داشتمه، این کوه استوار خاک عزیزمه، ایران تا ابد عشق و انگیزمه.
تولیدی که بنیانش علم باشد و اندیشه، چنان قد خواهد کشید که جهان را در بر خواهد گرفت.
محصولات تر شامل گاستروسکوپ، کولونوسکوپ، سیستوسکوپ و برونکوسکوپ است. این محصولات تمامی استانداردهای تعیین شده از طرف اداره کل تجهیزات پزشکی را دارند که در نهایت منجر به صدور پروانه تولید از طرف این اداره کل شد. شرکت همکنون در حال برنامه ریزی برای تولید انبوه محصولات با ظرفیت سالانه حداقل 100 دستگاه می باشد که امیدواریم علاوه بر پوشش بازار داخلی بتونیم برای صادرات هم برنامه ریزی کنیم.
چارسار رو اینجور اعلام می کنم: مهار تورم رشد تولید. یعنی باید همه همت مسئولین متوجه این دو موضوع باشه، یعنی واقعا تورم رو مهار کنن و کاهش بدن تا اونجایی که ممکنه کاهش بدن و مسئله تولید.
سپاسگزارم از اینکه همچنان رادیو سلامت و برنامه به زندگی سلام کن رو دنبال میکنید. دوستان امرا، رفتارهای اقتصادی هر کدوم از ما بخش مهمی از اقتصاد کشورمون رو رقم میزنه و همین دلیل بهتره قبل از هر تصمیم گیری اقتصادی با کارشناسای اقتصادی و افراد مطلع به شرایط اقتصادی مشورت کنیم. دوستان، سواد رسانه‌ای به فرد این توانایی رو میده که تحلیل مناسبی از مطالب منتشر شده در انواع شبکه‌های رسانه‌ای رو داشته باشه. فردی که دانش رسانه‌ای داشته باشه میتونه در عصر بمباران اطلاعات و اخبار در فضای مجازی اخبار رو ساعت سنجی بکنه و درگیر اخبار نادرست و شایعات نشه. این مطلب رو خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردم تا بهتون بگم در فضای مجازی خیلی از ما دچار اغوا کنندگی یه سری از تبلیغات میشیم. امیدوارم که هممون با چشم باز در این فضا به گشت و گذار بپردازیم و کالایی که انتخاب میکنیم بدونیم که واقعا کالای مناسبی بر اساس بودجه که ما کنار گذاشتیم هست یا خیر. و فراموش نکنید وقتی میتونیم کالای ایرانی رو با حضور خودمون به صورت دیداری ببینیم، از کیفیتش آگاه بشیم و فروشنده اطلاعات خوبی رو به ما بده، به نظر من خرید کالای خارجی اونم به صورت مجازی خیلی انتخاب درستی نیست. اما بازم میخوایم از منظر دیگه فضای مجازی رو مورد بررسی قرار بدیم. به غیر از محصولات فیزیکی که همه ما در زندگیمون به اونها نیاز داریم و جزء مایحتاج زندگی همه ما هست، یه سری از محصولات هست که به صورت فیزیکی اون رو لمس نمی کنیم، به مانند بازی های رایانه‌ای که نیاز تمام کودکان و نوجوانان ما میتونه باشه.